دوزخانی ماسخریه به مرکز ولایت لغمان یعنی مهدرلام رفت. صنف دوم و سوم در لیسه مسوره خواندم و بعد از او به یک مکتب دیگه خود تبدیل کردم. سه صنف در اوجه خواندم. بعد از او در سال 1394 بود که خانه ما به کابل آمد و چهار صنف در ایجه در یک مکتب خواندم. بعد از او که من کورس گرفتم، تایم کورس و مکتب ما یکی بود، بعد از او مجبور شدم که خود به مکتب دیگه تبدیل کنم. باز صنف 11 و 12 در یک مکتب دیگه خواندم به نام محمد اکبر خان پامیر و از این مکتب فارغ هستم. یعنی من از اول تا به صنف 12 ما در 5 مکتب درس خواندم.
سلگی باران از طفولیت به درس و آموزش علاقه داشت. او میگوید هرچند در هر سال و در هر صنف به درس‌هایش توجه می‌کرد و لایق بود، اما باز هم در هر صنف یک مضمون جدید برایش دلچسب می‌شد.
من از طفولیت خیلی علاقه‌مند درس خواندن بودم، خیلی درس خواندن خوشم می‌آمد و کنار مکتب ما و خواهر مسجد می‌رفتیم و اونجا قرآن شریف می‌خواندیم. انقدر به او علاقه داشتیم که روزی دو بار و سه بار می رفتیم و درس می خواندیم. و من وقت خرد بودم دوران مکتب مضمونی را دوست می داشتم که استادش مهربان می بود، استادش خوب می بود. یعنی هر سال مثلا یک مضمون دیگه برم دلچسب و خوب می شد. اما وقت کورس شروع کردم، ریاضی را فهمیدم، بعد از او مضامین ساینسی خیلی خوشم می آمد، بلخصوص ریاضی، از مضمون ریاضی خیلی خوشم می آمد.
به خاطر همگیر ویروس کرونا و قرنطینه شدن، درب‌های مراکز آموزشی برای چندین ماه برای متعلمین بسته شد، اما این حالت باز هم نتوانست مانع درس خواندن سلگه شود. او همچنان به دروس خود ادامه می داد و در کنار این که به مکتب می رفت، بعد از صنف دهم کورس نیز می رفت و صنف های فرعی داشت.
من وقت صنف های پایین بودم کورس نمی رفتم. صنف 8 و 9 مدرسه می رفتم، کتاب های دینی می خواندم همراه ترجمه. اما وقتی از صنف ده خلاص شدم، بعد از باز من کورس می رفتم، اونجا درس های ساینسی را می خواندم. صنف 11 من صنف های فرعی یعنی اساسات خواندم، مثلا الجبر، کیمیا، فیزیک، هندسه، مثلثات. و وقت صنف 12 شدم، بعد از او آمادگی کنکور گرفتم، صنف آمادگی را می خواندم. و در مکتب ما بگویم که از اول تا صنف 12 ما اول نمره بودم و از 12 هم اول نمره فارغ شدم. اما چون ما در سال برابر شده بودیم که 5 ماه اولم قرنطین شد به خاطر کرونا، اما فیزیک و کیمیا و الجبر ای چیزا رو یاد داشتم، در خانه تکرار میکردم همراه درس و اجتماعیات.
حمایت خانواده باعث میشود تا جوانان به موفقیت های بزرگ دست یابند. سلگه باران در طفولیت پدرش را از دست داد، اما او میگوید همه خانواده به خصوص برادرانش او را در قسمت درس خواندن حمایت کردند.
حامی ما کل خانواده ایم بود، کل فامیلم بود. وقت 6 ساله بودم پدرم فوت کرد، خداوند رحمتش کنه. بعد از او پیادر کلانم حیثیت پدر داره برم، او مسئولیت فامیل ما را به عهده گرفت، مثلا مسئولیت درسای ما را، دیگه مسئولیت ها را زیاد تشویقم میکرد. هر بار که اول نمره میشدم خیلی تشویقم میکرد، خواهرایم، مادرم، بیادرم، کلگ زیاد تشویقم میکرد. اما وقت ما کورس شروع کردم، بیادر کلانم امریکا بود، رفته بود از افغانستان. بعد از او باز بیادر دومم خیلی ها تشویق میکرد مرا و همیشه میگفت که تو فقط درس بخوان، فیست سر ما، هر قدر که میخوانی تو بخوان، مشکل نیست. و باز اوقات به خاطر تشویق میره میگفت که اگر در سال اول نتانیستی برشته دلخواه خود کامیاب شوی مشکل نیست، ما باز سرت میخوانم. و اگر بازم نتانیستی بازم مشکل نیست، هر دانشگاه شخصی را که خوش داری امو را بخوان، مشکل نیست.
سلگه باران در شرایط درس خوانده است که بیشتر در قرنطینه سپری شده است و این وضعیت او را کاملا ناامید ساخته بود. او میگوید فکر میکردم که نتایج کنکور ممکن اعلان نشود، اما باز هم در اوج ناامیدی با تلاش خود ادامه میدادم.
و وقتی امتحان کنکور نزدیک شد، بعد از اون وقتی بایومتریک ما معلوم شد، باز از خاطر کرونا بود که 2 ماه دیگه قرنطین شد. گرچه خیلی مایوس شده بودم، باز اوقات با خود میگفتم که نمیخوانم، اما ضمیرم وجدانم اجازه نمیداد که نخوانم، چون زحمات یک سالم حیف میشد. بازم میخواندم. وقتی امتحان کنکور دادم بیخی ناامید شده بودم، فکر میکردم حتی نتایج ما شاید اعلان نشه. خیلی ناامید شده بودم. او آرزوهایی را که داشتم فکر میکردم همیشه از بین میره. نتایج ما اعلان شد و وقتی دیدم که اول نمره هستم خیلی خوش شدم، چون ای برم یک آرزوی نو بود. خیلی خیلی خوش شدم، زیاد خوش شدم. در قسم یک شرایط، یک قسم یک خبر شنیدم، واقعا برم روحیه بخش بود و فکر کردم که پس هم آرزوهایی که در حال مردن بود و پس زنده میشه.
سلگه باران هدف تعیین کرده بود تا رشته طب را در پوهنتون کابل بخواند. او میخواهد با آموختن طب به بیماران کمک کند تا دیگر نیاز نباشد که بیماران جهت تداوی با بیرون از کشور بروند.
من خب از اول تصمیم داشتم که من باید طب پوهنتون کابل بخوانم، زیاد خوش داشتم، اما اگه حال برم زمینه برابر شوم، میخواهم درسای استاندارتی را بخوانم، درسای بخوانم که با استاندارت باشه. خیلی ها مثلا خارج از کشور که بتانم و هموطنان خود خدمت کنم، روزی را به چشمان خود ببینیم که دیگه بخاطر تداوی مردم ما به کشورهای دیگه نره، در کشور خود ما تداوی شوند. از این خاطر مطب انتخاب کردم، یعنی این هدفم بود که بتانم روز یک دکتر مسلکی باشم و به هموطنان خود و به همین کشور رنجیده خود خدمت کنم.
دکتر نور عزیز عزیز استاد سلگه باران است. او میگوید سلگه دختر است که همیشه به درسهایش کوشش میکرد، اما در کنار آن استعداد خاص نیز داشت.
از جمله شاگردایی بود که آیکوی بلند داشت و تاب بود. مثلا همیشه وقتی که امتحان میگرفتیم، در ختم ای که نتایج اعلان میشد، ما یک جایزه تعیین میکردم. میگفتم هر کس که نمره بالاتر برد و هر کس خوبتر درخشید در امتحان، برای یک جایزه میدم. و همیش در 99.99 تا واقعات سلگه جان این نمره را از خود می برد و جایزه را برش می دادیم. یعنی سلگه یک دختر باهوش است، یک دختری است که توانایی و لیاقتش به همه همسینفیاش معلوم است، که در موردش هر قدر بگویم بازم کم است. اما طوری که در کنکور خود هم نشان دادن که دختر باهوش هستند، چون در بین 200,000 نفر امتحان دادن و اول نمره کنکور شدن، در مضامین مختلف نمره بردن، واقعا کار بسیار دشوار است. و اینکه کل مضامین یاد گرفتن اگر لیاقت و آیکیوی بلند نباشد، بسیار مشکل است که آدم یاد بگیره.
دکتر نور عزیز همچنان افزود سلگه باران با وجودی که یک شاگرد لایق و با استعداد بود، یک دختر خوش برخورد و صادق نیز بود و همیشه تلاش میکرد تا بیشتر و بیشتر بیاموزد.
یک شاگرد بسیار با ادب، بسیار با کرکتر عالی، با شخصیت، با یک مود بسیار نرمال از نظر روانی، که همیش در صنف حاضر بود، همیش به درس گوش می گرفت و همه چیزهایی که یاد داشت باز هم گوش می گرفت که از استاد چیزی اضافه تر یاد بگیره. و به درس ارزش قائل بود، با استاد ارزش قائل بود. با وجودی که دختر لایق بود، همه چیز یاد داشت، ولی باز هم کوشش میکرد که به همسینفی خود کمک کنه. وقتی که همسینفیش از او پرسان میکردن در مورد سوال که چی گونه میشه، بسیار به صداقت در مقابل از اونا رفتار میکرد.
دوستان نهایت عزیز، با امید موفقیت های هرچی بیشتر جوانان در عرصه های مختلف، اینک برنامه هوای تازه را در همین جا به پایان میرسانیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا در بعضی خانواده ها بین اعضای خانواده شک و بی‌اعتمادی وجود دارد؟ شک و بی‌اعتمادی چه مشکلات را در خانواده و جامعه ایجاد می کند؟ از نظر دین مقدس اسلام در مورد شک و افراد شکاک چی گفته شده است؟ موضوع این هفته برنامه آشیانه همین است که چرا برخی افراد در اجتماع شکاکند و حس بدگمانی دارند. در این مورد نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یک عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان را نیز داریم. امید است تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. دوستان گرامی، شکاکیت و بی‌اعتمادی معمولاً در عده کثیر افراد است. افرادی که به خانواده و اطرافیان خود سوء ظن دارند می توانند زندگی روزمره خود را پیش ببرند، اما زندگی آنها ممکن است محدود و منزوی باشد و زمانی که اعتماد متقابل وجود نداشته باشد خانواده را آسیب پذیر خواهند کرد، زیرا که عدم وجود اعتماد در زندگی خانوادگی با بدگمانی، بدبینی و شکاکی افراد همراست و این رفتارها به مرور زمان باعث به وجود آمدن احساسات نظیر ناامیدی، ناباوری، عصبانیت و افسردگی خواهد شد. حسا باشنده کابل میگوید: من مدت عادت کرده بودم که بالای دوستانم سر هر موضوع شاکی شوم و می دیدم که آنان از من دوری می نمودن. بالاخره تجربه شد برایم که شک کردن ولو حقیقت هم باشد کار درست نیست، خصوصا در محیط کاری باعث قطع روابط می شود. بقیه گپ ها را وی چنین توضیح می دهد:
طبعا در محیط کاری شک همیشه صورت گرفته. بعضی موضوعات که ما یاد کردیم که با نفر سیم باید خبر نشه، ولی نفر سیم خبر شده، ولی دو جک ما یاد کردیم موضوعات دو سه نفر بوده، شک ما سر دو سه نفر می بوده که مشکلات زیاد در محیط کاری با ما پیدا کرده بود، با کسی که امرایش موضوعات شریک ساخته بودیم، یعنی با سه نفر مشکلات زیاد به وجود می آورد که به نظر من این کار خوب نیست. ولی بعضی وقت خودم که تجربه کردیم، بعضی موضوعاتی که سر شک کردیم و همیشه به یقین هم تبدیل شده، ولی زیادتر کوشش کردیم که از شک کردن زیاد جلوگیری کنیم، چون این باعث از بین بردن صمیمیت بین چند نفر میشه، اعتماد از بین میره و محیط کاری را مختل میسازه و بهتریمی است که از شک کردن خودداری کنیم.
باید گفت بی‌اعتمادی و شک بین اعضای خانواده و در زندگی اجتماعی عرج و مرج را بار می آورد و عاقبت باعث شرمندگی انسان می گردد. طلیحه هاشمی، یکی از معلمین مکاتب خصوصی شهر کابل، در مورد شک و آدم شکاک بدبین بوده و این خصلت را نکوهش می کند و می گوید:
انسان هایی که همیشه شک میکنن خودشان باید که بفهمن که خودشان بسیار انسان های کم ظرف میباشن. به طور مثال زمانی که ما میخواییم امرای فامیل در پیام باشیم، مثلا دختر خانم ها زیادتر وقتی که در پیام امرای کسی که میباشن در باری کدام موضوع میخواین گپ بزنن، انسان ها بالایشان شک میکنن. این شک داشتن اصلا کار خوب نیست، به خاطر ازی وقتی که ما بالای یک نفر شک میکنیم فکر میکنیم که خود ما اصلا بسیار کم میباشیم، یعنی عمو چیزهایی که در وجود خود می خواهیم داشته باشیم ما در کل نداریم. اتو یک چیزه
اسپوژمای باشنده کابل شک را بدبختی می داند و می گوید انسان های شکاک سبب ناراحتی اطرافیان و تکلیف روحی و روانی خودشان می گردند.
می تانم که از نظر خود ما بگویم شک یعنی بدبختی یک فامیل، ولو شک در داخل فامیل باشه یا در هر جایی که باشه، یعنی انسان به بدبختی سوق می ده وقتی که انسان شک میکنه در مورد هر چیزی که باشه، اگر کدام تردید داشته باشه، باید درباره ازو معلومات کنه، تحقیق کنه تا شک ازو از بین رفته و بتونه، اگر مثلا در بین زن شوهر باشه، در بین اولاد پدر باشه. مثال دادم میتونه وقتی که یک پدر بالای اولاد خود شک میکنه، خصوصا طبقه ناس ما، اونا قسم میشن که دل سرد میشن از کار، از درس، و پیش خود یک رقم خود حقیر فکر میکنن و فکر میکنن که یعنی شاید ما کدام کار کردیم که بالای ما شک شده، و امی باعث میشه که او دختر از کار، از اجتماع، از جامعه، از همه چیز پس میمونه. در این مورد باید اونا اول تحقیق کنن، گپ رو برو با هم بگین، واضح گپ بزنن تا شکشون از بین رفته و خدا نخواسته نشه که زندگی یک انسان به بدبختی سوق داده شه.
قابل ذکر است زمانی که شک فرد زیاد شود، این شکاکیت خودش و اطرافیانش را آزار می دهد. باید از او بخواهید تا برای حل مشکل به متخصص روانشناس مراجعه کند، زیرا که شک پیامدهای بدی بر جسم و ذهن فرد می گذارد و برای کنار آمدن با آن باید دلایل شک برطرف شوند. ناصح کارمند یکی از ارگانهای دولتی به ارتباط برخی علل که باعث شکاکیت افراد می شود اشاره نموده و بعض راهکارهای دور کردن این معضله را می گوید.
باید بگویم که یکی از علتهای شک داشتن این است که همی خانم و شوهر همی افکار خود را شریک نمی سازن، این کارهایی که و پلانهایی که دارن شریک نمی سازن، و دیگه یکی از همی چیزهایی که شک به وجود بیاره اینه، یا بیتمادی رو به وجود میاره، اینه میست که شوهر یا خانم بی وقت از خانه میبراین، نا وقت خانه میان، که این میبایسه شک و گمان میشه. بعض این کارها رو میبینیم در بین همکارا، در بین دوستا، که اینه می شک و گمان رو به وجود میارن و اکثرا از حسادت میباشه. که اینه می چطور میتونیم از وجود یک دیگه خود پاک بکنیم؟ یکی از اینمیام اعتماد است، صادق باشیم و پنهانکاری و دروغگویی و گپا نداشته باشیم، کدام برنامه ها می داشته باشیم با خانواده خود شریک بسازیم، که اینمی باعث میشه که اینمی شک و گمانه از خانواده ها دور بکنه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چرا برخی ها شکاکن؟ شک نمودن چی پیامدهای بده دارد؟ از نگاه دین مبین اسلام شک کردن چی حکم دارد و در این مورد چی آمده است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر نورالله کوثر، عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان و استاد یکی از پوهنتون‌های شخصی است، انجام داده ایم. می‌شنوید. خب استاد محترم، میشه در آغاز بگوین که چرا برخی افراد سر هر کس شک نموده و بی‌اعتماد هستند؟
شک در اسلام یک عمل نادرست است و خلاف اعتماد و ارزش‌ها و خلاف ساختارهای خانوادگی است. هر کسی که بالای کسی بدون موجب شک میکنه گناهگار میشه. از این خاطر الله جل جلاله منع میکنه اجتنبوا کثیرا من الظن، میگه شما پرهیز کنی از بسیار زیاد گمان ها، از گمان های زیاد پرهیز کنی، به جای گمان نکنید و تجسس و انام نکنید، به خاطر که گمان کردن در حقیقت نوعی از مرض است. انسان های سالم، انسان هایی که دارای روان سالم هستن، اونا شک نمی کنن، هیچ وقت شک شبهه نمی کنن، بلکه شک شبهه معمولا انسان های مریض می کنن، که سر کسی مریض باشه سر کسی شک می کنه و ای بی‌اعتماد می باشه. اسلام دین اعتماد است، ما خوش باور هستیم. از این خاطر پیغمبر علیه السلام میگه که ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شره، گمان کو مؤمنا را با گمان نیک، تا مادامی که شرش ندیده باشی همیشه باید گمان نیک داشته باشیم، و خداوند هم با گمان نیک با انسان معامله میکنه، با گمان نیک الله جل جلاله با انسان معامله میکنه. گمان های بد انسان را از اعتماد اجتماعی میاندازه و در وجود انسان بی‌اعتمادی ها را بال میاره، که انسان خراب خانواده را خراب میسازه.
خب آقای کوثر، میشه در مورد ازی بوین که از نگاه دین اسلام در مورد اشخاص شکاک چی گفته شده و شک داشتن چی حکم دارد در اسلام؟
اسلام بر شخص شکاک به عنوان یک شخص منفی نگاه میکنه. منع میکنه اسلام که انسان نباید شکاک باشه. میگه اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. شما میگه اجتناب کنی از بسیار گمان ها، به خاطر که برخی گمان ها گناه میباشه و گمان هایی که به مورد میشه و گمان های گناه آمیز است. اسلام از این گمان ها انسان منع میکنه.
خب استاد محترم، میشه در آخر ای را بگوین که امی شک داشتن در خانواده یا در اجتماع چی عواقب را در پی داره؟
شک داشتن بالای اعضای خانواده و افراد خانواده پیامدهای بسیار منفی داره. از جمله پیامدهای منفی آن از هم پاشیدن شیرازه خانواده است. شیرازه خانواده از هم می پاشه. در خانواده وقتی که به اعتمادی آمد زندگی خراب میشه، تهمت زمینه برای تهمت ایجاد میشه، زمینه برای بهتان ایجاد میشه، زمینه برای دروغ ایجاد میشه، زمینه برای غیبت ایجاد میشه، زمینه برای ضایع کردن عمر وقت ایجاد میشه. به خاطر اسلامی را منع کرده که شما اعتماد نیکو داشته باشه، مگر اینکه دلایل را دیدیم که مبنی بر وجود تخلف و مخالفت بود، اوجا باز اسلام حکم کرده که اوجا حاجت شک نیست، باز به یقین مبدل میشه. و تا مادامی که انسان تخلف ندیده باشه نباید به جای شک کنه، چون شک کردن به جای گناه هست.
تشکر، سلامت. دوستان عزیز، برنامه خانوادگی آشیانه به پایان میرسد. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.